بازی در شهریور ماه به پایان برسه و موزه از ابتدای مهر کارش آغاز بکنه که هنوز متاسفانه این اتفاق نیفتاده. من همین دیروز مدیر موزه رو جناب آقایی رو دیدم در جای حالا خیلی گذرا داشتیم رد می‌شدیم سلام علیک کردیم و بعد بهش گفتم که خب چه خبر و خیلی بهش در واقع با اعتراض کردم که چرا موزه الان بسته است، الان یکی از فصل‌هاییه که و یکی از مواقعیه که موزه هنر معاصر تهران باید دراش باز باشه، مردم برن آثار رو ببینن.
بله.
و ایشون هم حالا من فقط خیلی کوتاه توضیح بدم که موزه هنر معاصر تهران طی سال‌ها تهویه‌اش و در واقع سیستم گرمایشی سرمایشیش ایراد داشت، یعنی هم موتورخونه هم گنجینه، این دوتا ایراد داشت. جاهای دیگه هم البته سقف مثلا بعضی جاها آب میداد. به هر حال یه بناییه که چند سال از ساختنش بیش از 40 سال گذشته و 45 سال باید در واقع مرمت و بازسازی میشد، اما هنوز متاسفانه نه بخش گنجینه نه بخش موتورخونه هیچ کدوم هیچ کاری براش انجام نشده، یعنی 11 ماه موزه درش بسته است اما در اون بخش اصلی هیچ اتفاقی
نیفتاده.
حالا جالبم این هستش که ما در دو هفته گذشته من خودم با پیمانکار این پروژه که صحبت میکردم میگفتش که من تعهداتم انجام دادم، ولی خب دیروز با مدیر موزه که صحبت کردم میگفت نه تعهداتش در واقع انجام نشده. که حالا اینها گفته هایی هست که من گفتم خلاص شنوندگان عزیز اعلامش بکنیم. قرار هم بود ما در خدمت مدیر موزه هنر معاصر باشیم، ایشون صحبت بکنن، ترجیح دادن که فعلا چون جلسه ای رو دارن بعد از عید میخوان تکلیف در واقع موزه رو روشن بکنن، این اتفاق شکل نگرفت. یکی از اتفاقای دیگه مهم سال گذشته که هفته گذشته من اینا رو میگم بابت فقط یادآوری،
بله،
صحبت کردیم، برگزاری یک جایزه خصوصی بود به اسم جایزه دامنفر که توسط بخش خصوصی برگزار میشه، اما برای کشف استعدادهای هنرمند نقاش زیر 25 سال. اهمیتش اول اینه که در بخش خصوصی این برگزار میشه، دوم اهمیتش در این هستش که وقتی برنده مشخص میشه این برنده و برگزیده براشون برنامه‌ای دیده میشه. ببینید الان مثلا جشنواره تجسم فجر یا مسابقه های دیگه فقط یک جایزه اکتفا میکنن که نهایت یک جایزه میدن و بعد تموم میشه، اما اینجا شما در دامنفر براش کلاس میذارن، میفرستنش به خارج از ایران، براش تورهای در واقع هنری میذارن اونجا، در یک سری کارگاه ها شرکت میکنه، بعد هم که برمیگرده ایران اگر میخواد جای نمایشگاه بذاره باز در واقع مؤسسه که جایزه دامنفر رو داره برگزار میکنه ازش حمایت میکنه و اون رو رخانه میکنه، که این هم از اتفاقهای خوبی بود که ما در سال گذشته دوره دیگریش رو شاهد بودیم، دوره هفتم که دو سال یک بار برگزار میشه، یعنی 14 سال الان داره برگزار میشه و هنرمندان بسیار خوبی رو تا الان به جامعه هنری ما معرفی کرد.
بله خیلی متشکرم. من شما قطعا در بخشای بعدی باز هم درباره مهمترین خبرها و آنچه که در سال 97 در حوزه هنرهای تجسمی در جریان بود با شما گفتگو میکنیم. اما 3075 و 3391 41 41 سامانی پیامکی و شما تلفن ماست که میتونید با ما در ارتباط باشید، با ما بگید که تابلوی زیبای هفتین اثر چه کسیه و اگر در واقع درباره این تابلو اطلاعاتی دارید حتما برای ما بازگو کنید. خیلی از شنوندگان هم خیلی خوش‌ذوق و سلیقه هستن، میتونن این تابلو رو یک جوری در واقع با کلام برای ما به تصویر بکشن، چون شاید خیلی ها با تابلوی هفتین آشنایی نداشته باشن و ندونن که درباره چی هست و چه شاخصه ها و چه مؤلفه هایی درباره این تابلو گنجونده شده. میتونید تابلوی هفتین رو یک شرحی از تابلوی هفتین هم برای ما بگین تا سایر شنوندگان هم با اون بیشتر آشنا بشن. 15:34 اما میهمان ویژه‌ای در برنامه ارغوان هنر امروز حضور دارم، جناب آقای ابراهیم حسینی که از هنرمندان خوبی کشورمون در حوزه عکاسی و گرافیک هستن. عرض سلام دارم خدمت شما، خوش آمدید جناب آقای حسینی.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم خواجه نصیر و آقای جلالی عزیز، پیشا پیشم سال نو رو بهتون تبریک عرض میکنم
و همچنین شانه شما هم سال خوبی داشته باشید. اجازه بفرمایید که من سکان گفتگو رو به دست آقای جلالی بدم، ایشون با شما گفتگو رو ادامه میدم و هم استفاده میکنیم. درود بر شما.
ابراهیم جان سلام، عرض سلام دارم خدمت تو. من هم پیشا پیش سال نو رو به تو تبریک میگم، امیدوارم که سال جدیدی که داره میاد سال خوب و پربار برای تو باشه.
ممنونم رضای عزیز، خیلی خوشحالم که در واقع صداتونو میشنوم. سال خوبی داشته باشین هم شما هم شنوندگان عزیز.
دو تا بحث ما می‌خواستیم با توجه به اتفاقای سال گذشته، اتفاقای مهم هنر تجسمی رو ما داریم پیگیری می‌کنیم و خب چون رادیو نمایش هست دیدیم که یکی از این اتفاقای مهم بخش در واقع پوستر 37 در دوره جشنواره تجسمی فرش هست و نمایشگاه دیگری که به مناسبت 40 سالگی انقلاب میدونم تو طراحی کردی و گردآوری کردی و برگزارش کردی. در مورد این دوتا میخواستیم با تو صحبت بکنیم، هر کدومو که دوست داری اول توضیح بده تا بعد من حالا سوال بعدی رو بپرسم.
خواهش میکنم. من اول راجع به بخش پوستر بگم. امسال دهمین سالی بود که به شکل در واقع متناوب این مسابقه پوستر تئاتر فجر برگزار شد و تو این 10 سال هم در واقع جایگاه خودش رو پیدا کرده. تنها مسابقه تخصصی پوستر تئاتر امسال ما شرکت کننده هامون 3 رقمی شدن، یعنی از مرز 100 تا گرافیست عبور کردن، این 111 تا گرافیست شرکت کرده با 500 تا فکر کنم 34 تا اثر.
بله.
این نشون میده که وقتی یک اتفاقی رو شما در واقع سلسله وار ادامه بدی در واقع جایگاه خودش رو پیدا میکنه، هرچند که حتما نقصایی هم داره. که نمایشگاهش هم تو موزه در واقع سوا برگزار شد، فرنگستان سوا برگزار شد، استقبالش خوب بود، کتاب داشت و جوایزش هم تو اختتامیه تئاتر فجر به برگزیده اهدا شد.
بله. یه سال من در مورد ترکیب هیئت داوران، چرا اینطوری بود؟
ببینم عموما ترکیب هیئت داوران الان 10 سال زمانی زبیه رو من 3 نسل داور میذاریم.
خب.
و دلیلش هم اینه که شما وقتی از یه نسل داور میذاری سلیقه ها خیلی شبیه هم میشه. خب ما در واقع سعی میکنیم از نسل های مثلا پیشکسوت، نسل میانی و نسل جوان داور بذاریم و داورایی که تجربه طراحی پوستر تات رو داشته باشن و هر سال هم به همین شکل بوده. گهگداری هم از کارگردان های تات هم استفاده کردیم. ولی خب
الان مثلا ساله تصویری رو چرا گذاشته بودین؟
ساله چیزی حدود 60-70 تا پوستر تات طراحی کرده، بعد گرافیست گروه لیوه، بعد به هر حال هم در واقع تئوریکسین خیلی خوبیه تو بخش تجسمی، برای کلن با یه گروه تخصصی سالهای سال پوسترهای یه گروه هم نه چند تا گروه کار کرده بود، ولی بیشتر گروه لیو بود. بعد توی دورهای قبلی جشنواره هم جز برگزیده های ما بود، در واقع جایزه گرفته بود و یه کارهایی داره که کاراکتر خودشه و در واقع ادای کسی رو در نمیاره. از اون نسل ما آرش تنهایی رو سالهای قبل داشتیم، مهدی فاتحی رو داشتیم، مازیار تهرانی رو داشتیم، مهدی مهدیان، آقای کاشانی رو داشتیم. من فکر میکنم باید این نسل دیده بشن هم توی داوری، حتی که میگم سنشون هم خب الان 40 رد کردن دیگه، یعنی حالا درسته ما میگیم نسل جوون گرافیک هستن ولی الان به خودشون هم میگم بابا ما 40 سالمون هم چون زیاد جوون هم نیستیم. و اون یک بحثی هم هست که خب تعداد گرافیست هایی که پوستر تئاتر کار میکنن خب به نسبت خود مثلا طراحی گرافیک به معنی طراحی پوستر خب یکم سخته در واقع و کمتر هستن. الان خب حتی تعدادشون نسبت مثلا 10 سال پیش خیلی بیشتر شدن، ولی فلسفهش این بوده که ما از 3 نسل داور میذاریم.
بله. خب و در مورد حالا این بگو که آیا قرار هستش که کتابی هم چاپ بشه از این آثار یا نه؟
آره کتابش که اصلا 1 هفته قبل از افتتاحیه جشنواره
چاپ شده.
بله چاپ شد.
پس چرا به دست من نرسیده؟ این دیگه ببین ایراد توه.
بله بله من کتابو محفوظم، من حتما تو اولین فرصت خدمتتون.
حالا اینو بابت مزاح گفتم. نه. ولی خوشحال میشم که اون کتابو در واقع ببینم چون ندیده بودم پرسیدم خودم.
من اصلا به کتاب خیلی حساسم، چون این نمایشگاه اگه یه هفته یا ده روز باشه، مثلا روز اگه 8 ساعت هم مفید تازه اگه دیده بشه، مثلا شما 800 ساعت نمایشگاهتون رو دارید، ولی کتاب سالهای سال میمونه. به اضافه که ما فقط هم به بخش مسابقه نمیپردازیم، ما مثلا توی کتاب خارج از مسابقه رو تو سالهای قبل داشتیم، تاریخ مسابقات پوستر رو میذاشتیم، داخلش این نکوداش میذاشتیم. من خودم تو حساسیت ویژه‌ای رو کتاب دارم که حتما چاپ بشه، به موقع هم چاپ بشه و تکثیر و تقسیم.
بله، البته من اینو بگم که واقعا این چیزی که ابراهیم حسینی داره میگه در مورد چاپ کتاب، اینو من شاهد بودم، نه الان، در طی سالهای قبل یه موقعی هم خیلی به لحاظ مالی براش لطمه ایجاد کرده که حالا شاید درست نباشه که الان اینجا بیانش بکنیم، ولی حالا امیدوارم که حل بشه. ابراهیم جان، من یه نکته دیگه بگم که شنیدم که کیفیت آثار شهرستانی هم خوب بوده، بچه‌ای که از شهرستان کار فرستاده بودن.
ما از 32 تا استان شرکت کننده داشتیم.
آره شنیدم پوستره اونا هم پوستره جذابی بوده.
اصلا 60% ما از شهرستان کارشون راه به نمایشگاه پیدا کرد. فکرم 62-63% ما بقیش از پایتخت بودیم. نشون میدی که تئاتر در واقع توی شهرستان هم پویاست.
بله.
و داره کار روی صحنه میره و اصلا تو برگزیده هامون هم در واقع باز بیشترش از شهرستان بودن. البته ما امسال نحوه ارسال آثار هم به شکل در واقع چیز بود، مثلا مجازی بود، یک نرم‌افزاری داشتیم که این آثار آپلود می‌کردن، یه احتیاج نبود اینا یا مثلا چاپ کنن بفرستن یا به واسطه سی دی بفرستن یا حتی ایمیل کنن. یه سیستمی خیلی هم وقت گذاشتیم، بچه‌ها ایران تئاتر هم خیلی زحمت کشیدن ازشون تشکر.
آپلود می‌کردن تو سایت؟
بله بله، 10 تا اثر می‌تونن آپلود کنن، مشخصاتشون رو می‌دادن با یه حجمی که قابل داوری بود، بعد ما بعداً اصل آثار رو که اگه
ازشون
می‌گرفتیم، این کمک کرد که حجم زیادی کار به ما برسه. ولی اینکه میگه از شهرستان، من فکر می‌کنم امسال توی فجر کلاً تو تمام بخش‌ها شهرستان خیلی پویا بود.
بله.
خودشون اصلا وارد شهرستان استفاده نمی‌کنن، میگن
تئاتر استان ها. تئاتر استان ها اینطوری.
بله.
یک نکته دیگر رو هم من بگم، فکر میکنی که تونستین این بخش پوستر رو، البته میدونم که در واقع بخش عکس هم زیل همون مجموعه حساب میشه، ولی حالا من اختصاصا در مورد بخش پوستر، چون در مورد بخش عکس حالا با یکی از دوستان تلاش میکنیم صحبت کنیم، فکر می‌کنی که تونسته انگیزه ایجاد بکنه برای اینکه بچه‌های طراح گرافیست پوسترهای تئاتر دقت بیشتری بکنن که بتونن خودشونو توی جشنواره تئاتر فجر نشون بدن؟
ببین اینو من که خودم نمیتونم تعریف کنم، ولی چیزی که خودشون در واقع به ما تعریف میکنن و در واقع صحبت میکنن این که براشون خیلی تاثیرگذار بوده. ما خودمون هم در واقع خیلی تلاش میکنیم که برگزیده‌ها توی اختتامیه اصلی دیده بشن.
یعنی
اون بالا که میان گرافیست کارگردان ها یا مدیران تولید یا مدیر تهیه تئاتر اینا رو به چهره هم ببینن، یه انگیزه ایجاد کرده، چون اینجا مورد ارزیابی قرار میگیرن.
بله.
و کارشون در واقع چاپ میشه و تو تبلیغات خود جشنواره بارها و بارها نام اینا تکرار میشه. من فکر میکنم این مسابقه که تنها جشنواره بین المللی تئاتر دنیاست که این بخش مسابقات اقلام تبلیغاتیش به شکل ویژه داره برگزار میشه تو قالب عکس پوستر.
بله.
قبلا هم هویت بصری بود یا عکسای مجموعه بود، اینا خیلی کمک کرد که اصلا ارتقا پیدا کنه چون جدی گرفته شد. و ولی یک نقدی که میشه به این داستان من خودم داشته باشم اینه که این کتابا تورق نمیشه توسط کارگردان ها، یعنی این کتابا که چاپ میشه باید با دقت اینا دیده بشه و گرافیستا شناسایی بشه. یک در واقع گلایه‌ای که دارن که مثلا کسی هست که جایزه اول گرفته دوم گرفته، من زیاد تو جایزه چیز ندارم، یعنی ملاک من جایزه نیست، برگزیده شده، براش سفارش آنچنانی بعدش نمیاد، خیلی کم، یعنی شاید به ندرت. بازم این سفارشات حول محور همون بچه‌ای که دارن کار میکنن داره میگرده. من خواهشم اینه که این کتابا رو ببینن، چون ما هم سر پخشش تو جشنواره سعی میکنیم به دست کارگردانا حتما برسه.
بله.
این بچه‌ای که به نظر من امسال یه نسل جدیدی بود که وارد شده، من خیلی هاشون رو واقعا خودم نمیشناختم، ولی کاراشون بی نهایت کار خوب و ارزشمندی بود که اینا بهشون سفارش داده بشه، مخصوصا بچه‌هایی که توی استانها هستن. اینا خیلی دوست دارن کارهای خیلی جدی تو تهران هم سفارش بگیرن، ولی امکان ندارن تو تهران ساکن باشن. این در واقع فکر میکنم اگه این بخشش هم براشون این اتفاق بیفته، اون موقع این مسابقه در واقع خروجی پیدا کرده به نظر من، اگر نه در حد یه فستیوال و یک برنامه تشریفات
باقی میمونه. فقط ابراهیم جان چون ما وقتمون خیلی کوتاهه، در مورد اون نمایشگاه 40 سالگی هم یه توضیح بده و ما خدمتتون مرخص شیم.
ببین نمایشگاه 40 سالگی که الان هم به نمایندگی صحبت میکنم، چون یه تیم 15 نفره واقعا اونجا وایسادن کار کردن، منم اسلوبنم حتما خیلی اسما رو از قلم میندازم، ازت همشون تشکر میکنم. برای نخستین بار بود که به بهانه از در واقع 40 سالگی انقلاب ما 40 سال اسناد تئاتر مملکت رو نمایش دادیم. 9 ماه زمان برد، منتها ما هیچ ادعای خودمون نداشتیم. در ابتدا هم گفتیم این نمایشگاه نمایشگاه صفره و اگه بخواد نمایشگاه مطلوبی باشه هم فضای خیلی زیادی میخواد و هم در واقع تجربه خیلی زیادی، ولی بد نبود، استقبال خوب بود. با اینکه اونجا درگیر جشنواره هم بودن، برای خودمون هم تجربه خیلی خوبی بود، ولی این راه حتما ادامه خواهد داشت، چون فکر میکنم هنری که به شکل اجرا پایدار نیست و خیلی وابسته به این اسناد برای آیندگان، هم وجود موزه تئاتر خیلی لازمه، هم وجودشون نمایشگاه.
بله، برات آرزو موفقیت دارم، امیدوارم سال آینده سال بسیار خوبی باشه، اول سلامتی و بعد هم موفقیت کاری برات.
همچنین برای شما امسال هم که واقعا شما من در
کتاب منم یادت نره.
حتما حتما
به عنوان ایدی اونو بده، بهترین هدیه است.
حتما با کمال
سلام.
متشکرم آقای حسین، سال خوبی داشته باشه، خداحافظ.
سلام میکنم به شنوندگان برنامه عقبان هنر، خیلی تشکر میکنم از برنامه بسیار خوب. در مورد تابلوی هفتی میخواستم بگم که اثر استاد حسین شیخه که ایشون شاگرد کمال الملک هم بودن و تابلوی سرخوباشی و بیمار و طبیب هم از آثار آقای حسین شیخه. خیلی ممنون برنامه.
خسته نباشین، فکر کنم این آخرین برنامه‌تون باشه قبل از سال 98. پیشاپیش سال جدید رو به همه تبریک میگم، مخصوصا عوامل محترم برنامه عقبان هنر. تابلوی هفت‌سین که توی تصویری که ما میبینیم یک سفره هفت‌سینه، یه آقای مسن، یه پسر بچه کنارش، دوتا آقای میان سال و یه آقای جوان دیگه که داره یه کتابی رو میخونه توی این نقاشی کشیده شدن. این تصویر بیشتر بیانگر انتظار تحویل سال نو برای همه ایرانی هست. این تابلو رو حسین شیخ نقاشی کرده که فکر میکنم جوانترین و آخرین شاگرد استاد کمال الملک بوده. ممنونم از برنامه قشنگتون، خدا نگهدار.
سلام به برنامه خوب عقبان هنر که از رادیو نمایش پخش میشه. در آستانه فرارسیدن سال نو به هموطنانمون پیشا پیش تبریک میگم و سالی همراه با خیر و شادی داشته باشن. جواب سوالتون میشه حسین شیخ، شاگرد استاد پرآوازه نقاشی ایران استاد کمال الملک. متشکرم. نیما دبی هستم.
محمدی هستم، از تهران تماس میگیرم. راجع به موضوع برنامه که هنرهای تجسمی هستش و الان هم نزدیک نوروز هستیم، اولا که من پیشاپیش سال جدید رو به همه هموطنان عزیزم تبریک میگم و اینکه میخواستم در رابطه با اثر آقای حسین شیخ از شاگردان کمال الملک که تابلوی هفت‌سین رو کشیدن بیشتر صحبت بکنیم تا ما با این اثر ملی بیشتر آشنا بشیم. ممنون از برنامه خوبتون.
خب اجازه بدین که یک تشکر ویژه داشته باشیم از شما شنوندگان محترمی که همچنان با ارغوان هنر همراه هستید. خیلی متشکریم از اون شنونده خوبی که تابلو رو به خوبی برای ما تشریح کردن تا شنوندگان بیشتر با تابلو آشنا بشن. یکی از شنوندگان هم خواسته بودن که بیشتر درباره تابلوی هفت‌سین صحبت بکنیم که قطعاً جناب آقای جلالی در آخر برنامه بیشتر راجع به اون صحبت می‌کنن، اما همچنان به ما بگید که تابلوی هفت‌سین اثر چه کسیه و می‌شنید یک توصیف کوتاه از این تابلو داشته باشین که اونهایی که در واقع از طریق شنیداری دارن صدای شما رو می‌شنون بتونن این تابلو و زیبایی‌های اون رو برای خودشون تجسم کنن و قطعاً فکر می‌کنم که تجربه زیبایی باشه که با کلام یک نفر یک تصویر رو در ذهنمون مجسم بکنیم و بعد هم میتونیم مراجعه بکنیم به اصل اثر و بعد با هم تطبیقشون بدیم. اما اجازه بدین که چند تا پیامک هم بخونیم. خانم نفیسه از تهران نوشتن که تابلوی هفت‌سین اثر حسین شیخ از آخرین شاگردان استاد کمال الملک. مژگان مومنی از کرج نوشتن این تابلو اثر استاد کمال الملکه. و همینطور از مارلیک پیامک دادن، خودشون معرفی نکردن، 09364 شماره پایانی 7890 نوشتن استاد کمال الملک. و همینطور 09364 شماره پایانی 7882 نوشتن تابلوی هفت‌سین اثر حسین شیخ یکی از جوانترین شاگردان استاد کمال الملک. خب در آخرین روز از سال 1379 همکار خوبم ایرج عباسی برای ما چه خبرهایی رو به ارمغان آوردید؟ عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما.
خواهش میکنم. بنده هم عرض سلام و وقت خیر دارم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز. امروز هم در خدمتون هستم با چند خبر از دنیای فرهنگ و هنر. امیدوارم که در این لحظات آخر سال 97
البته منم عرض کردم 79 به اشتباه این بابت خستگی روز پایانی سال 97 شاید 20 سال گذشته سال 97 آقای عباسی بفهمید.
خواهش کنم امیدوارم که لحظات خوبی رو سپری بکنید.
بر شما.
عرض کنم خدمتتون که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهمین دوره از همایش ملی حقوق مالکیت ادبی هنری و حقوق مرتبط رو قرار است که سال آینده با موضوع هنرهای تجسمی و چالش‌های حقوقی این حوزه برگزار بکنه.
بله.
که خب همایش هنرهای تجسمی و چالش‌های حقوقی اون با محورهای علمی مختلفی مثل مفهوم هنرهای تجسمی، بررسی مواد مرتبط با هنرهای تجسمی در لایحه حمایت از حقوق مالکیت فکری، نقش سازمان‌های مدیریت جمعی در حمایت از آثار هنری و توسعه کسب و کارهایی که مرتبط با هنرهای تجسمی هستند، حق بر بازفروش آثار هنری، موزه‌ها و مالکیت ادبی و هنری، مسائل حقوقی، چالش‌های حقوقی هنرهای تجسمی معاصر و مقررات بین‌المللی هست که قرار هست در پاییز سال آینده برگزار بشه. گفتنیه که با توجه به شرایط هنرهای تجسمی کشور، برگزاری این همایش با موضوع هنرهای تجسمی و چالش‌های حقوقی اون ضرورت داره، به خاطر اینکه در مهماه امسال، سالی که گذشت، دیگه باید کم کم بگیم سال گذشته، سال 97، بحث ایجاد سازوکاری بود برای اینکه پیشگیری بکنن از ارائه آثار کپی و رسیدگی به این موضوع که برگزاری این همایش میتونه خیلی تاثیرگذار باشه در این مورد.
درست.
و خبر بعد هم این که آقای سید مشتاق موسوی، معاون فرهنگی هنری سازمان زیباسازی شهر تهران، درباره چهارمین دوره از رویداد بهارستان توضیح دادن و گفتن که اجرای طرح تخم‌مرغ‌های رنگی در دو سایت باغ فردوس و خانه هنرمندان آغاز شده. در این دوره تخم‌مرغ‌های رنگی در دو بخش حرفه‌ای و دانشجویی اجرا میشن. در بخش دانشجویی این رویداد گفته شده بالغ بر 1386 هنرمند 3027 اثر رو ارائه کردن که از این بین 347 اثر در بین شهر اجرا خواهد شد. در بخش دانشجویی هم 497 اثر از 228 هنرمند به دبیرخانه بهارستان ارسال شده که از بین اینها 68 اثر انتخاب میشن. محلهایی که برای این تخم‌مرغ‌های رنگی انتخاب شده میدان راه‌آهن هست، چهارراه ولی است، بوستان دانشجو است، پارک شهر، خانه هنرمندان، باغ فردوس، بلوار فرهزادی، میدان آزادی و بوستان شهدای منطقه 10 است که قرار است که اجرا بشه. و در آخر پایان بخش خبرهای بخش اولمون اینه که به مناسبت فرارسیدن ایام نوروز 98، موزه هنرهای ملی میزبان گردشگران و مسافران نوروزی هست که اونطور که اعلام شده با حضور مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد، شهرداری منطقه 12 و سازمان میراث فرهنگی دیروز سه‌شنبه 28 اسفند ماه این موزه بازگشایی شده و موزه هنرهای ملی اولین موزه تخصصی کشور هست که هم هنرمندان و هم مردم به اون خیلی علاقه دارن. در برگیرنده بهترین هنرهای ملیمون هست، مثل مینیاتور، مثل تصحیح، مثل خاتم، مثل کاشیکاری، مورخکاری و خیلی هنرهای دیگه. و این نکته رو اضافه بکنم که این موزه در تمام ایام نوروز میزبان علاقمندان و مخاطبان هست که میتونن به طور رایگان از این محل بازدید بکنن. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای عباسی. در بخش بعدی باز هم با شما همراه خواهیم بود.
خواهش می‌کنم.
متشکرم. ساعت 15:56 دقیقه است. عقبان هنر از رادیو نمایش میشنوین. 3075-3391-41-41 در اختیار شماست. در بخش معرفی کتاب امروز کتاب جدیدی رو به شما معرفی میکنیم که مرتبط هست با موضوع برنامه، کتاب سفال و سفالگری در ایران نوشته سیف الله کام بخش فرد. در این کتاب مراحل تکوینی سفال مورد بحث قرار میگیره و بر این اساس سفال و سفالگری در فلات مرکزی ایران از آغاز نوسنگی و دوران معاصر تا 8 فصل تدوین شده. در فصل اول چگونگی پیدایش انسان نخستین و همطور سفالهای ابتدایی و همطور بررسی و تحول اون در جوامع روستایی کوچک پیگیری شده. در فصل دوم به سفال آغاز دوران شهرنشینی و ظهور پیدایش خط اختصاص یافته و در فصل سوم درباره پدیده سفال خاکستری سیاه گفتگو میشه که جای سفال منقوش رو گرفته. در فصل چهارم به دومین دوره و مرحله شهرنشینی در ایران، ساختمان دژ و کهندش به عنوان هسته مرکزی شهر توجه شده. در فصل پنجم به معماری گورها در فرهنگ سفال خاکستری سیاه و منقوش دوره های آهن گفتگو شده و در فصل ششم سفال و کاشی در دوران ایلام میانی و جدید بررسی و معرفی میشه. فصل هفتم به ادوار تاریخی ایران اختصاص داره که دوران هخامنشی، سلوکیان، اشکانیان و ساسانیان رو در بر میگیره و فصل آخر یا فصل هشتم به گاهنگاری و طبقه بندی سفال در دوره اسلامی اختصاص داره. امیدوارم که کتاب سفال و سفالگری در ایران نوشته سیف الله کام بخش فرد رو تهیه بکنید. شما علاقه‌مندان به هنر سفالگری و از اطلاعاتی که در این کتاب گنجانده شده استفاده کنید. اما سریع هم بزنیم به همکار خوب گزارشگرم مائده علاقه‌مند.
خب دوستان خوب شنونده، اینجا محوطه خانه هنرمندان در ایران شهر، جایی که مقر هنرمندان جوان میشه. بعضی جوان دلان که علاقه‌مند به هنر نقاشی و کلا هنرهای تجسمی هستند هم اینجا حضور دارن. من صحنه خیلی جالبی اینجا دیدم، تعدادی تخم‌مرغ‌هایی که به شکل حالا نمادین اینجا حضور دارن. نزدیک ایام نوروز هست و یه اتفاق قشنگی اینجا داری میفته، یعنی کاملا هم اتفاقی. من این صحنه رو باهاش مواجه شدم و بهترین شاید سوژه دیدم در این لحظه که بتونم یه گزارش